و بهی نستعین. خب بحثی که شروع میکنیم مبحث آیات الاحکام است. از مهمترین منابع احکام شرعی قرآن هست و در قرآن که 6236 آیه هست، 6236 آیه، از این آیات، از مجموعه این آیات 500 آیه آیات الاحکام است، یعنی آیاتی که مربوط به احکام عملی اسلامه، در ابواب عبادی، در معاملات، در ابواب جزایی. و مهمتر منبع ما در احکام خود قرآن است. حتی اگر روایات که یکی از منابع به دست آوردن احکام است با آیات قرآنی تضادی و تعارضی داشته باشد اعتباری نخواهد داشت. در روایات خود ائمه علیهم السلام هست که احادیث ما را عرضه کنید بر کتاب، بر قرآن، اگر بله حدیثی روایتی مخالف با قرآن باشد فضربوه علی الجدار، اون را به دیوار بزنید، یعنی به اون عمل نکنی.
من آیه
قرآن با ظاهر باشه بر، اگر یه دلیل عقلی قطعی باشد، عقلی ظنی نه، دلیل عقلی قطعی باشد، ظاهر قرآن، ظاهر آیه از قرآن با آن تنافی داشته باشد، چون ظاهر از صریح نیست، ظاهر قابل تعویل است دیگه، میتونیم تعویل کنیم. ظواهر با دلائل قطعی نمیتوانند تعارض داشته باشند. منظور این است که خود احادیث، خود روایات اعتبارشون را از کتاب اخذ میکنند و رضا اگر با کتاب یعنی با قرآن تضادی داشته باشند و مخالفتی داشته باشند از اعتبار ساقط میشوند. و رضا در آیات الاحکام هم البته ابواب زیادی هست. من اونی که متناسب با رشته شما هست، رشته حقوق خصوصی، اون آیاتی که مربوط به فقه مدنی است، مربوط به حقوق مدنی است، اینها را انتخاب کردیم از کتاب البیع. دو تا منبع هم معرفی میکنیم، یه منبع که مهمتر منبع است کنز العرفان فی فقه القرآن، مال مرحوم فاضل مقداد است، متوفای 826 هجری قمری، کنز العرفان، این معروف ترین کتاب است در آیات الاحکام، البته عربی است، این کتاب عربی است. و یکی هم این آیات الاحکام استاد کاظم مدیر شانهچی، این البته خب فارسی است، متأ خلاصه است نسبت به سایر کتاب ها، خلاصه است. آیه کاظم مدیر شانهچی نویسنده ایشه. همه ابواب را ما نمیخونیم، فقط این قسمت عقود را، یعنی از کتاب بی، کتاب البی، آیات مربوط به بی، بله چی، این را شروع میکنیم. کتاب الدین، مباحث مربوط به قرض و دین، رهن، زمان، خب توضیح میدیم دیگه در کلاس، یعنی عربی را اگر داشته باشید از صفحه 397 تا صفحه 443، حالا میتونید جزوهش را هم کپی کنید یا هر، از صفحه 397 تا صفحه 443 کنز العرفان فاضل مقداد، فاضل مقداد، انشارات نوید اسلام، آی مدیر شانهچی، آیات الاحکام. البته این کتاب عربی است ولی ترجمه هم شده است. من بله چرا نمیتونیم، من میدم. خب سلام علیکم. اولین آیه ای که ایشون مطرح میکنن از آیات مربوط به بیع است. آیه را من می نویسم، بعد مباحثی که در اطراف این آیه مطرح شده است اینها را بررسی کنم. یا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تكتبوا أنفسكم. در ادامه آیه است ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. آیه 29 سوره نساء، آیه 29 یکی از مهمترین آیاتی است که در باب بیع و تجارت به این آیه استناد می شود. این آیه است: یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال یکدیگر را به ناحق نخورید، الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم، مگر اینکه از روی تجارتی باشد که اون تجارت هم عن تراض منكم، با رضایت شما باشد، و یکدیگر را نکشید. ان الله كان بكم رحيما، چه خداوند به شما رؤوف مهربان است. خب این خود آیه و ترجمه آیه شریفه. اما نکاتی که در این آیه شریفه هست، یک نکته اول این است که این لا تأکلو که در آیه وارد شده، نخورید، منظور از نخورید همون تصرف کردن است دیگه. نخورید اکت به معنای خودش نیست، کنایه از چیه؟ تصرف کرد. لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل، به ناحق مالتان را نخورید، مال یک دیگر را نخورید، یعنی تصرف نکنید. منتها چون اکل و خوردن یکی از انهای تصرفات هست، از اهم اونهاست، از مهمترین تصرفات اکل هست دیگه، همه چیز برای اکل هست که انسان این شکمش را پر کند. از اون جهت آیه به اکل تعبیر آورده. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا، یعنی لا تتصرفوا در اموالتان از روی باطل. بله بله اون دیگه توصیه نمیخواد دیگه، همه عمل میکنن. بله. پس این یه نکته، چه مراد از عقل، مراد از عقل همه تصرفات است. دو نکته دوم در آیه شریفه این اموال است. اموال را ملاحظه فرمود دیگه، مال یعنی چه؟ ارزش و غلایی داشته باشد اون را مال میگویند. با ملک هم چه ارتباطی دارد، چه نسبتی دارد؟ مخصوص منوچه، چیزی که مال باشد ملک نباشد، ملک باشد مال نباشد، هم مال باشد و هم مثلا یه دانه گندم، این ملکه ولی مال نیست، چون ارزش اوغلایی ندارد. چه مراد از مال چیست؟ یعنی هر چیزی که ارزش اوغلایی داشته باشد، اینم معنای مال. بالباطل، این بای باطل از حروف جاره است دیگه، با بای سببیه هست، یعنی به سبب باطل، به ناحق نخورید. باطل یعنی هر چیزی که نامشروع هست. حالا نامشروع بودن فرقی نمی کند یا امو کل ما لم یبیهو اشار شارع اون را مباح نکرده باطل یعنی به سبب باطل هر چیزی که شارع اون را مباح نکرده من الغصب و سرقت و الخیانت و العقود الفاسدت غصب خب سبب باطل است دیگه شارع این را امضا نه شارع غصب را سبب اباحه قرار نداده سرقت را سبب اباحه قرار نداده خیانت عقود فاسده حالا این عقود فاسده مشتمل بر ربا باشن یا نه چون بعضی از عقود از فساد اونها به واسطه ربا هست معامله ربوی است معامله ربوی سبب فاسد است یا نه شرایط بی در آن جمع نیست شرایط متعاملین در اون وجود ندارد شرایط عوضین فساد معامله به واسطه یکی از ایناست دیگه یا شرایط بی نیست یا شرایط عوضین نیست یا شرایط متعاملین جمع نیست هر معامله ای که فاسد باشد یا فاقد شرایط بیعه یا نه اون معامله کنندگان دارای شرایط نیستند یا عوضینی که خرید و فروش می شود اینها دارای شرایط نیستند منظور این است که هر چیزی که این باطل یعنی هر چیزی که شارع اون را مباح نساخته اون را سبب برای اباحه قرار نداده غصب باشد سرقت باشد یا معاملات فاسد باشد معاملات فاسد هم فاسد بودنشون به ربا باشد یا به غیر ربا باشد یا نه اون چیزهایی که اصلا به واسطه عقد نیست مثل قمار یا انسان بر کار حرامی بله اجرت بگیرد همه اینها بالاخره داخل در این باطل هستند این هم نکته چندم سوم نکته چهارم نکته چهارم این است که استثناء در این آیه استثناء منقطع هست ما در ادبیات میگیم دیگه استثناء متصل داریم استثناء منقطع استثناء متصل به اون استثنایی گفته می شود مستثنا داخل در مستثنا منه باشد مثلا بگیم همه دانشجویان آمدن جز دانشجویان رشته حقوق خب این بله استثناء متصل است دیگه چرا؟ چون دانشجویان حقوق هم داخل در دانشجویان هستن اگر استثناء نمی شد اینها هم داخل بودن در همه دانشجویان آمدن اما عجب بگویم که بله اونجایی که مستثنا از افراد مستثنا منه نباشد داخل در مستثنا منه چیه نباشد در اینجا میگیم استثنای منقطع هست فرض کنیم میگیم همه آمدن همه اونهایی که مثلا در محوطه هستن آمدن به کلاس مگر کاسب ها همه دانشجویان آمدن مگر کاسب ها خب کاسب ها داخل در دانشجو نیست که مستثنامه دانشجویان هستن مستثنا چه هست؟ کاسب ها آیا کاسب ها داخل در مستثنامه هستن؟ نه این استثناء را میگن استثناء چی؟ منقطع پس اگر مستثنا داخل در مستثنامه نباشد منقطع است داخل باشد میشه چی؟ متصل همه دانشجویان آمدن جز کاسب ها چون کاسب ها چه دانشجو نیستن تا این استثناء متصل حالا با توجه به این الا ان تکون تجارتا شما بگید متصل است یا منقطع منقطع است نه متصل چرا چون مستثنا منه در نهایه چیز از چه چیزی استثناء شده از اون باطل دیگه بگیم حرام است جایز نیست تصرف در اموال به باطل مگر از روی تجارت از روی تجارت باشه صحیحه ها ببینید تجارتن انتراز چه مستثنا هست با باطل آیا این داخل در باطل هست تجارتن انتراز نه اگر از روی ترازی باشد چه باطل نیست مثلا معامله باطل تصرف باطل اون تصرفی که از روی رضایت نباشد دیگه رضایت طرفین در آن وجود نداشته باشد. حالا میگیم اموالتان را به باطل نخورید، مجانه چه تجارت از روی ترازی باشد. خب تجارت از روی ترازی باشد، این چه داخل در باطل نیست. ترازی باشد چه باطل نمی شود. لذا استثناء را میگن استثناء چی؟ منقطع. اینم یه نکته. نکته بعدی، تجارت یعنی چه؟ تجارت یعنی چه؟ بیع با تجارت چه فرقی دارد؟ اون را اصطلاحاً معاطات میگویند. داد و ستد اصطلاح گوگیش فکریش هم معاطات دیگه، اصطلاح گوگیش هم داد و ستد، اون چه صیغه در اون نباشد. نسبت بیع و تجارت نسبت عام و خاص مطلق هست. هر بیعی تجارت هست، هر تجارتی بیعی نیست. انسان از راه اجاره هم تجارت میکند، مثلا از راه های دیگر، از راه های عقود دیگر هم تجارت میکند. مثلا فرض کنید بله ضمانت، حواله، نمیدونم کفالت، ودیعه، همه اینا تجارت به معنای عام محسوب میشود. بیع اخص است دیگه، بیع از اقسام تجاره. اما اجاره هم تجارت هست دیگه، چون از این راه هم انسان اکتساب میکند چیزی را. بله دیگه، این خصوص مطلق هست. خب این هم یه نکته، چه نسبت تجارت با بیع نسبت مخصوص مطلق. هر بیع تجارت هست، ولی هر تجارتی بیع نیست. نکته چندم، حالا هفتم شوم، حالا نکته بعدی این است که تجارتی موجب حلیت تصرف می شود چه ان ترازن، ان نشویه است. یعنی تجارتی که از چه چیزی ناشی بشود؟ از ترازی. ترازی همون رضایت چه است؟ طرفینی است دیگه، از باب تفاعل است دیگه، رضایت طرفینی. لذا شرط تجارت، شرط تجارت ترازی است. تا سوال میکنیم شرط صحت است یا شرط لزوم ترازی در هنگام عقد؟ ترازی در حین عقد را میگم. بل اصلا ترازی نباشد معامله باطله، اما در حین معامله ترازی نباشد اون شرط صحت است، نه شرط لزوم است. بخش نه شرط، چون معامله فضولی هم صحیحه دیگه، معامله فضولی صحیح هست ولی نافذ نیست. بله چی؟ شرط لزوم این است که صحیح هست ولی لازم نیست، متزلزله. شرط لزوم یعنی این دیگه. ببینید آیه میگوید تجارت از روی ترازی باشه، یعنی اول ترازی بعد تجارت. ما میگیم که اول ترازی نباشد، اول تجارت باشد بعد ترازی حاصل بشود، این معامله صحیح است و لازم دیگه، بعدن ترازی هست. ولی زمان میگن که رضایت شرط، رضایت طرفین در هنگام معامله شرط لزوم هست. باشد معامله لازمه، نباشد معامله لازم نیست، نه چه صحیح نیست. ولی اگر بعدن رضایت مالک حاصل بشود در بیع فضولی این چنین است دیگه، نافذ میشود، صحیح هست و نافذ هم میشود. بله. الان ببینید البته مذاهب نظرشون مختلفه دیگه، من میخونم. جناب مالک و ابو حنیفه اینا گفتن که المرادو ترازی متعاقدین حال العقد. مراد از این ترازی، ترازی متعاقدین است در زمان عقد. فاذا حصل، در زمان عقد حاصل بشود، تم البیع و لزم، بیع تمام میشود و لازم هم میشود. فلا خیار قبل تفرق اندهما. اینا میگن که قبل از تفرق هم خیاری نیست، یعنی خیار مجلس نیست. مالک و ابو حنیفه گفتن لازم میشود، و خیار قبل از تفرق که همون خیار مجلس است وجود ندارد. و قال شافعی، جناب شافعی گفته المرادو التفرق عن تراز فلهما الخیار قبل التفرق. ایشون گفته چه نه، این چه میگویم ترازی باشد، ولی در صورتی که ترازی باشد و اینها از هم جدا بشوند عقد لازم میشود، اما ترازی باشد از هم جدا نشوند آیا عقد لازم میشود؟ نه. و نظر امامی هم این چنین است دیگه، اینجا شافعیه با امامیه موافق است. ما میگوییم که ترازی باشد هنگام تجارت، تا اینا با هم هستند، این طرفین از هم جدا نشده اند، معامله جایز است. کی لازم می شود؟ جدا شد. البیعانو بالخیار مالم یفترگا، دلیل خیار مجلس این روایت است دیگه. بیعان یعنی اونایی که خرید فروش میکنن خیار دارن مادامی که از هم جدا نشدن، پس تا جدا نشدن خیار دارن. این مفهومش چیز؟ اگر جدا بشون دیگه خیار. پس صرف ببینید، صرف ترازی در هنگام تجارت، صرف ترازی در هنگام تجارت معامله را لازم نمی کنن. تا مادامی که اینا از هم جدا نشدن معامله لازم نیست. کی لازم می شود؟ از هم جدا بشوند قبل تفرق، این عقد متزلزل است. و می دانند که خیار مجلس چند تا خیار است که مختص بی است دیگه، در غیر بی نیست. یکی از اونها هم خیار مجلس است دیگه، در اجاره خیار مجلس نیست، در سایر وجود خیار مجلس نیست. بعد اون خیاراتی که مختص به بیه، خیار تأخیر و یکی هم خیار حیوان، این سه تا 14 نوع خیار است دیگه در بی. از این 14 تا 3 تا مختص بیه، 11 تا مشترکه در بی، در اجاره، در سایر وجود هم ثابت است. خب اینم یه نکته. نکته بعدی، ما در بیع بحث داریم به نام بیع مکره، بیع کسی که اکراه شده، اجبار شده بر معامله. حالا این بعداً رضایت حاصل می شود، آیا بر اساس این آیه تجارتن ترازن می توانیم بگوییم که این بیع مکره صحیح است یا نمی توانیم؟ تجارتن ترازن، تجارت در اون ترازی باید باشد. مکره معامله اکراهی هم چیه؟ صحیحه. معامله اکراهی هم صحیحه، منتها لازم نیست. مثل معامله فضولی دیگه، مثل معامله فضولی. معامله اکراهی هم صحیح است، منتها کی لازم میشود؟ مکره بعد از رفع اکراه رضایت خودش را اعلام بکند، رضایت خودش را اعلام بگوید که درست من مجبور بودم برای معامله، اما الان راضی شدم. اونجا قصد نیست، اونجا قصد نیست، نه اکراه معنوی را میگیم، ولی اکراه مادی باشد خب اونجا اصلا قصدی وجود ندارد. مکره قصد دارد، المکره و قاصدون الی معنا، قصد معنا کرده، منتها تیب نفس ندارد دیگه، رضایت باطنی ندارد. هر وقت رضایتش را اعلام کند این بی می شود لازم، صحیح بوده، صحت شرعیه داشته و صحت فعلیه پیدا میکنه. یه سوال میکنم، بله باطل هستی؟ نه، ما میگم اونجا که رضایت باشه، رضایت حاصل شد، رضایت حاصل نشد که باطل است، اما رضایت حاصل شد این بی لازم هم میشود، تا اعلان رضایت نشده متزلزله، یعنی بله ثابت نیست، اما وقتی اعلان رضایت شد این بله صحیح. یه سوالی میکنم، رضایت مکره آیا ناقل است یا کاشف؟ در بیع فضولی میگیم کاشف است دیگه، در بیع اکراهی چطور؟
کاشف است یا
ناقد. در بیع فضولی، در بیع فضولی، در بیع فضولی، در بیع فضولی میگیم کاشف است، مشهور قائل به کشف است، قائل به نه. اما در اکراه چطور؟ در اکراه ناقل هست. در اکراه بیع مکره در اونجایی که رضارتش را اعلام میکند درسته، طرفداران کشف هم هست، ولی مشهور میگن در بیع فضولی کاشف است، در بیع مکره ناقل هست. یعنی چه نقل انتقال صورت میگیرد؟ از همون لحظه ای که رضایت توسط مکره اعلام میشود. حالا ما این را چند جلسه بحث کردیم سی دی هایش هست، جای رضایت در بیع اکراه ناقل است یا کاشف. خب این هم یه نکته. پس تجارتن ترازن این بیع اکراهی را شامل می شود یا نه؟ اگر رضایت بعدی حاصل شد بر این شامل می شود و صحیح است و راضی. نکته بعدی، این انترازن چه گفته ها؟ تجارتی که از روی ترازی است، رضایت کسی که رضایت او معتبر است، این موجب حلیت می شود. و الا اگر کسی بیاید اعلان رضایت کند که رضایتش معتبر نیست، مثلا بچه مالش را خودش بفروشد راضی هم باشد، آیا این تجارت انترازی صدق می کند؟ نه. رضایت های کسانی که از نظر شرعی و قانونی رضایت اونها معتبر است، این تجارت انتراز می شود. بچه برای هزار بار بگوید من راضی هستم، خب رضایتش موجب حلیت. یا مثلا صفی، دیوانه، از سکران آدمی که بله؟ بله، رشید باشد، بگوید اینها صحیح نیست. ولو اجازو بعد زوال المال. ببینید ما در مکره چه گفتیم؟ گفتیم در اونجا اگر مانع برطرف بشود بی صحیح هست و لازم رضایتش دارم. اکراه مانع بود دیگه، اکراه برداشته شد، این معامله هیچ مشکلی نداره. اما جنه صغیر بفروشد بعد از بلوغ امضا کند، این نافذ نیست. در مکره میگوییم که بعد از رفع اکراه، یعنی بعد از آن که مانع برطرف شد، این اعلان رضایت کند، این معامله صحیح است و لازم، هیچ مشکلی نداره. اما شخصی که صغیر بوده، دیوانه بوده، سفیه بوده، مست بوده، معامله ای انجام داده، ولو بعدن بگوید که من راضی هستم، آیا این معامله صحیح می شود؟ نه، معامله صحیح نمی شود. و به عبارت اخرى، معامله مکره مقتضی برای صحت بود، مانع وجود داشت، حالا مانع برطرف شد. اما در معامله صغیر، دیوانه، صفی اصلا مقتضی وجود نداره. الان مثلا یه نفری که دیوانه است، مسته، آیا گست معنا میتواند بکنه؟ اصلا در عقود میگویم گست لازم است دیگه. عقود امور چیه؟ انشائیه هستن، در امور انشائیه گست لازم است. خب آدمی که مسته است، دیوانه است، این چگونه میتواند گست معنا را بکند؟ لذا بچه در زمان بچگیش یه معاملی انجام، بعد از بلوغ بگوید من اون را قبول کردم، خب این صحیح نیست، چون مقتضی موجود نیست. اما در مکره میگم نه، بعدا اعلان رضایت کند چیه؟ صحیح است. صغیر ممیز، بله، در صغیر ممیز هم میدان دیگه، صغیر ممیز چه تصرفاتش نافذ است؟ تملکات بلا عوض، نه تملیکات، تملیکاش نافذ نیست، تملکاتش اونم تملکاتی که بلا عوض باشد اون نافذ است. پس عجب بپرسم فرق بیع مکره با بیع صغیر، با بیع مجنون، با بیع صفیح چیست؟
در معامله مقتضا برای سرگیر داشتن ایمانیه بود ولی در معامله سرگیر
مقتضی اصلا وجود نداره، اصلا مقتضی صحه وجود نداره. خب این هم یه نکته است در آیه شریفه. نکته بعدی که در آیه شریفه وجود دارد، تجارتن انترازن، از لفظ تجارت استفاده می شود که جواز تصرف باید مبتنی بر عقدی از عقود معتبر باشد. تجارت همون عقود معتبر است. منتها معامله معاطاتی همون داد و ستد، در اونجا عقد نیست دیگه. در معامله معاطاتی عقد لفظی، صیغه لفظی وجود ندارد. آیا این کافی هست یا کافی نیست؟ چون به نظر برخی از فقها مثل مرحوم شیخ انصاری، ایشون فرمود معاطات هم یه نوع بیع است دیگه، ولذا احکام بیع بر اون جاری می شود، لذا معاطات هم داخل در تجارت انتراز خواهد بود. و به عبارت اخرى آیه شریفه میگوید در معامله باید ترازی باشد، منتها ترازی گاهی در قالب الفاظ ابراز میشود و اظهار میشود، میگه فروختم یا خریدم، گاهی در قالب چی؟ افعال ابراز و اظهار میشود. در معامله معاطاتی هم رضایت وجود دارد، ترازی وجود دارد، اون ترازی ابراز هم می شود، اظهار هم می شود، منتها اظهار کننده ترازی در معاطات فعل است، در عقود چیه؟ لفظ است. بله این اشکالی نخواهد داشت. منظور ترازی، چون در معامله معاطاتی هم ترازی وجود داره. بله دیگه در معاطات بالاخره اون رضایت باطنی، صرف رضایت باطنی چه کافی نیست در معامله، صرف رضایت اون رضایت باطنی یا به تعبیر روایات طیب نفس، این باید اظهار بشود. در عقود لفظی با چه چیزی اظهار میشود؟ با الفاظ، با بیتو، قبلتو، انکهتو، زوجتو، با اینا. اما در معاطات با چه چیزی؟ همین که این کتاب را میداد ها، همین که کتاب را میداد پول را میگیرد. الان اکثر معاملات بلکه همه اونا معاطاتی است دیگه، به صورت داد و ستد است. شما چیزی میدهید، چیزی را میگیرید، اصلا صیغه هم جاری نمیشود. اونجا این میشود معامله معاطاتی، رضایت اظهار شده است، رضایت ابراز شده است، منتها در قالب لفظ نبوده است، در قالب فعل بوده است. این هم کار تجارت انتراز معامله معاطاتی را هم شامل می شود. ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما. این لا تقتلوا انفسکم، این چه یک دیگر را نکشید، بله در این جمله چهار احتمال است در لا تقتلوا انفسکم. یک احتمال این است یعنی خودکشی نکنید به واسطه ناراحتی، به واسطه مثلا فشارهای روحی. لا تقتلوا، در قرآن فقتلوا هم داریم، فقتلوا انفسکم در مورد قوم بنی اسرائیل است که خدا خواست اونها را مجازات کند، اینا گوساله پرست شدند. بله در غیاب حضرت موسی علیه السلام عنوان مجازات دستور صادر شد فقتلوا انفسکم، خودشون را بکشند، مأمور شدند چه حالا یکدیگر را بکشند یا خودشون را. اما اینا هم لا تقتلوا، نکشید یکدیگر را، این یک احتمال. دو، منظور اهلاک معنوی است، اهلاک معنوی است، یعنی مستحق عقاب شدن به واسطه نافرمانی احکام الهی. خود لا تقتلوا انفسکم یعنی از نظر معنوی خودتون را نکشید، به هلاکت نیندازید،
چون آیه آیه صدر آیه مربوط به اکل مال به باطل است دیگه، اون وقت ارتباط پیدا می کند با صدر آیه. اکل مال به باطل نکنید، چه اگر کسی به باطل چیزی را بخورد تصرف کند، از نظر معنوی خودش را به هلاکت انداخته، از نظر معنوی، نه از نظر مادی و طبیعی، از نظر معنوی. یعنی اکل مال به باطل موجب هلاکت معنوی انسان است. زنده است ولی روحش مرده است. اینطور. سه، لا تقتلوا انفسکم، منظور کشتن یک فرد. لا تقتلوا انفسکم، کشتن او مثل کشتن همه افراد جامعه است، چون اجتماع به منزله یک نفس است، یک نفس واحد است. من قتلا، هر کس، آیه شریف است که هر کس یه نفر را بکشد، فکأنما قتل الناس جمیعا، همه مردم را کشته. چهار، لا تقتلوا انفسکم، خودتون را نکشید، یعنی عملی انجام ندهید چه به واسطه آن کشته بشوید. مثلا کسی را نکشید چه قصاص بشوید، یا فرون جرم را مرتکب نشوید چه کشته بشوید. لا تقتلوا انفسکم یعنی اعمالی که موجب کشته شدن شما میشوند، موجب محدور الدم شدن شما میشود، اونها را انجام ندهید. بله بله، با انجام دادن برخی از کار. بله؟ بله دیگه، اون باطل باشد اینه، حق باشد اینه. ولذا لا تقتلوا انفسکم، بعضی ها گفتن چه؟ از این ما میتونیم استفاده کنیم، هر چیزی که سبب برای هلاکت انسان، مثلا استعمال دخانیات حرام است، از این آیه میتونیم استفاده کنیم. چرا؟ چون موجب کشته شدن است دیگه، هر چیزی که موجب کشته شدن باشد. الان کارشناسا بگوین جا مثلا استعمال دخانی یا سیگار اینقدر ضرر دارد، چه آماری که الان اونا ارائه میدن چه؟ بله خیلی بالاست، چه افراد زیادی که به واسطه استعمال دخانیات کشته میشوند. لا تقتلوا دلالت میکند بر حرمت چی؟ سکت جنین. یک لا تقتلوا انفسکم، خب اینا را هم میشه از آیه استفاده کرد. داره؟ بله دیگه، بله، به عنوان ضرر هست. نه اینجا اجل لا تقتلوا را احتمال چهارم بگیریم، ما حکم اولی می شود با اون علل و اسبابی که موجب کشته شدن انسان می شود، اونها را انجام ندهید، با اونها خودتون را به کشتن ندهید.